توسعه مهندسی اقتصاد، تعامل، هم‌اندیشی، بازتاب ایده ها، یک دیباچه شنیداری اقتصاد. رادیو اقتصاد
هشتگ خبر. ساعت 13 اینجا تهران است. رادیو اقتصاد. افزایش دو برابری واکسیناسیون دام مقابل طاعون نشخوار کنندگان. مدیر کل دفتر بهداشت سازمان دامپزشکی گفت بنابر آمار بالای 61 میلیون رأس دام مقابل بیماری طاعون نشخوار کنندگان واکسینه شده اند که این میزان دو برابر سال قبل است. اکبر شاهی درباره آخرین وضعیت طاعون نشخوار کنندگان دام افزود امسال بیماری طاعون نشخوار کنندگان در 192 کانون دام اهلی گزارش شد، در حالی که سال گذشته 202 کانون بود. اکبر شاهی از افزایش تعداد کانون بیماری در حیات وحش خبر داد و گفت سال گذشته 7 کانون و امسال 12 کانون در حیات وحش گزارش بیماری داشتیم و همواره پیش بینی می شود که با افزایش حجم واکسیناسیون در دامهای اهلی به شدت بیماری کاهش یابد که در حیات وحش هم شاهد کاهش بیماری خواهیم بود. مدیر کل دفتر بهداشت سازمان دامپزشکی با بیان اینکه سال قبل 35 میلیون رأس مقابل بیماری طاعون نشخوار کنندگان واکسینه شدند گفت امسال بالای 61 میلیون رأس واکسینه شدند و در چند هفته آینده 5 تا 6 میلیون رأس باقی مانده عشایر 5 تا 6 میلیون رأس باقی مانده عشایر واکسینه می شوند. به گفته اکبر شاهی کل مصرف واکسیناسیون داخلی است و میزان مصرف واکسیناسیون وارداتی تنها 1 تا 2% است که بنابر خواسته دامداران تزریق می شود و تنها واکسیناسیون تولید داخل رایگان است.
وقتتون بخیر دوستان عزیز. شنونده بخش اول برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد هستید. این بخش تا ساعت 14 ادامه داره. ۱۶۲ شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها. شماره پیامک شبکه رادیویی اقتصاد 30036-37. شماره تلفن 24 ساعته رادیو اقتصاد 27-86-20-98. سایت شبکه رادیو اقتصاد .ir. آدرس ما در پیام رسان ها @radioeqtesad.ir. وقتتون بخیر دوستان عزیز. شما صدای ما را از طریق موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز میشنوید. در این فرصت شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه ایران بانو.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر میکردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی بهشون میگفتم اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه میکردم.
ایران بانو.
من همیشه توی این مسیر فعالیتم همیشه این چیزی که منو آروم کرده این بوده که چون این میز بگذرد غمی نیست. همیشه وقتی که میرفتم یه جایی همیشه به من گفتن تو کوچیکی سن و سالی نداری و من همیشه باید خودم رو مقایسه میکردم با آدمهایی که خیلی از من توی این زمینه در واقع فعالیت بیشتری داشتن و شاید میشه گفت سابقه بیشتری داشتن، خیلی تحقیر میشدیم یا خیلی سنگ جلوی پامون میذاشتن، ولی همیشه به این فکر میکردم که خب اینم میگذره بعد این چیز، تو پس بعد اینو باید ببینی و همیشه نگاه هم به آینده بود و به این بود که من میتونم، من خودم رو باور دارم و من میتونم و اینا اصلا نباید جلوی منو بگیره.
بانو فاطمه میرعرب، دانش آموخته ارشد رشته معماری، دبیر کارگروه کارآفرینی و مشاغل خانگی اتاق بازرگانی استان گلستان، صاحب ایده برتر رویداد استارتاپ ویکند در حمایت از صنایع دستی ترکمن، رئیس هیئت مؤسس جامعه تخصصی فعالان صنایع دستی استان گلستان.
من متولد 1370 هستم، 17 مرداد به دنیا اومدم. پدرم شغلش آزاده، یه آزادی که تعریفش برای من خیلی گسترده است، یعنی که هم کشاورزه، هم مغازه خوشبار داره، هم اتوبوس داره و یه آزاد خیلی بزرگی، همه چی توش در واقع تعریف میشه. مادرم خونه داره و من فرزند اول خانواده هستم، بعد از 6 سال به دنیا اومدم. یه خواهر دارم که از خودم یه سال کوچیک‌تره و تقریبا میشه گفت دوقلویی. خب ما ساکن آزاد شهر هستیم توی استان گلستان. از بچگی اختلاف سنی که بین من و خواهرم بود همیشه، چون من یک سال بزرگتر بودم، همیشه دید خانواده و اطرافیان این بود که من باید همیشه حامی باشم و حمایت کنم. وقتی خواهرم 6 سالش بود، تعطیلات تابستون توی روستای پدری یه نیسان به خواهرم زد و خواهرم تصادف سختی کرد، چندین بار جراحی شدن، در حالی که مثلا من 7 سالم بود، خواهرم 6 سالش بود، یعنی که اختلاف سنی هم نداشت. که اون در واقع میشه گفت اولین شکستی بودش که من فکر کنم توی زندگی حس کردم و همه اطرافیان ازم خواستن که تقصیر توه و این اشتباه تو بود، چرا دستشو نگرفتی از خیابون رد شدنی. از اون موقع اینو به خودم قول دادم که همه آدمایی که دوستشون دارم و احساس میکنم که من میتونم و توانشو دارم که به اونا کمک کنم، این وظیفه منه و اصلا این جزی از لطف حساب نمیشه.
گرچه تحصیل در رشته گرافیک برای خانم میرعرب فراهم نشد، اما خیلی هم از هنر و ذوق و استعدادهاشون دور نموندن.
من کلا خیلی هنر رو دوست داشتم، درس خوندن رو خیلی دوست داشتم از بچگی، کلا دلم می‌کردن تابستون کلا می‌شستم هی کتابامو می‌خوندم، سال بعدو می‌خوندم، خیلی علاقه داشتم به درس خوندن. موقعی که راهنمایی بودم همش فکرم به این بود که قراره من یه گرافیست خیلی معروفی بشم و قراره کلی کتاب طراحی کنم، کلی یعنی کلی تو ذهنم اینجوری چیده بودم آینده خودمو. ولی وقتی دبیرستان که رفتم، وقتی گفتم میخوام گرافیک بخونم، خانواده‌ام کلا مخالفت کردن، گفتن که نه، چون تو رتبه اولی، درست خیلی خوبه، شاید اولی، اصلا گرافیک کار بچه‌هایی نیستش که تو بخوای بری، تو باید بخوام دکتر بشی. بدتر از همه این که مدیرای مدرسه‌ام اولین چیزی که به خانواده‌ها میگفتن که نه، دخترتون رو نفرستی فنی‌رفه‌ای، نفرستی مثلا بره گرافیک بخونه، این باید بره دکتر بشه. یعنی اینجوری تو ذهن همه جا افتاده بود که هر کی درسش خوبه باید دکتر بشه. این اشتباهی بود که فکر می‌کنم که آموزش پرورش اون موقع انجام میده و همیشه اینو تو ذهن خانواده ها جا انداخته بود که بچه شما شاگرد اوله، پس حتما باید بره دکتر بشه. تلاشی که من تونستم اون موقع انجام بدم این بود که مخالفت کنم و حالا که گرافیک نمیشه، پس میخوام برم مهندسی بخونم، به این امید که قرار من یه طراح بشم. خیلی درس میخوندم تو همون بازه زمانی. مامان من با اینکه خونه دار بود و خب از نظر وضعیت مالی ما اصلا محتاج این نبودیم که بگیم هر کدوممون یعنی منبع درآمد خاص خودش رو داشته باشه، ولی همون موقع هم یادمه که مامانم دسر درست میکرد، کیک درست میکرد، شیرینی درست میکرد، گلدوزی میکرد، یعنی که هر هنری که داشت من اون کارو میکرد توی خونه و از اون پول در می آورد. این کمک کرد به ما که توی اون دورانی که دور و بریامون دختر عمو دختر عمه همه توی اون شرایط دارن بزرگ میشن، من احساس کنم که ما میتونیم و این خیلی خیلی توی آینده ما کمک کرد. که به خودمون اعتماد اینو داشته باشیم که ما بلدیم، ما میتونیم و ما نباید منتظر باشیم که یک شاهزاده سوار بر اسب بیاد و ما رو ببره. و با همه این مخالفت هایی که بود من تصمیم گرفتم که برم و همون رشته هنر رو بخونم و این شد که دانشگاه من رشته معماری داخلی قبول شدم، ولی شهر بابل که اون موقع مخالفت این به وجود اومد که حالا تو نباید بری راه دور درس بخونی. سال اول من تو خوابگاه موندم. از همون سال اول من هم درس میخوندم هم توی دفتر استادم کار میکردم. کل بازه زمانی کارشناسی رو من اونجا هم درس میخوندم هم کار میکردم و خیلی لذت میبردم از اینکه مفیدم، از اینکه برای خودم یه ارزشی قائلم و اطرافیان میتونه منو به عنوان یک فرد مفید ببینن. معماری داخلی خوندم و وقتی که درسم تموم شد پیشنهاد کار داشتم که همونجا بمونم و حقوق خیلی خیلی بالایی میدادن نسبت به استان خودمون، ولی مخالفت ها بود که باید برگردم و بیام توی استان خودمون.
از کار کارمندی تا تدریس در آموزشگاه فنی حرفه‌ای و بعدها ورود به صورت خاص در فعالیت‌های هنری، همه با همه از سالهای جوانی خانم میر عرب سالهایی با رنگارنگ تجربه ها ساخت.
بعد که برگشتم در واقع گنبد و اومدم توی دفتر مهندسی اینجا شروع به فعالیت کردم و اون موقع یادمه که حدودا 12 ساعت می اومدم سر کار، یعنی با اینکه مثلا چون اختلاف شهر داشتیم و یه 20 دقیقه نیم ساعت بعد می‌رفتم برمیگشتم، از صبح می اومدم 8 صبح شروع می‌کردم تا غروب، ولی احساس کردم اون راضی نمی‌کنه منو و اصلا من آدم پشت میز نشستن نیستم و روتین کار کردن نیستم. اون موقع درخواست دادم که آموزشگاه فنی حرفه‌ای بزنم و دروس معماری داخلی رو تدریس کنم. تقریبا یه سال آموزشگاه بود ولی به خاطر اتفاقاتی که توی دانشگاه افتاد و بچه‌ها خیلی رو آوردن به اینکه حالا پروژه‌هاشون رو بیرون بدن و خیلی اصلا احساس می‌کنم نسل بعد شروع کرد به اینکه چرا درس بخونه، بیشتر بره کار کنه و دنبال این نبودن که این فن رو یاد بگیرن و یه جوری شد که احساس کردم که نمیتونم بیشتر از این توی اون فعالیت بمونم. رفتم یه هنر یاد گرفتم. همون بازه زمانی بود که من ازدواج کردم و همسرم هم خیلی حمایت کرد که تو خودت میتونی یه فن هنری داشته باشی. من رفتم و هنر رزین رو یاد گرفتم. رزین یه جور چسب صنعتیه که اونو میتونیم توی دمای خاص و توی شرایط کارگاهی مشخص به فرم‌های مختلف در بیاریم و وقتی اونو با رنگ و متریال‌های مختلف ترکیب می‌کنیم از اون میشه خیلی کالاهای جدید ساخت. یک جور در واقع کالای صنعتیه ولی میتونه در قالب هنری ازش استفاده بشه. که نمونه های خیلی زیادی الان روتین هست از این که حالا میتونم با چوب ترکیبش کنم، با فلز ترکیب کنم یا اصلا به طور خود خاص و واحد از خود رزین ساخته بشه، مثل زیر لیوانی و بشقاب و خیلی از متریالایی که الان توی بازار هست.
یعنی در واقع زیر شاخه همون مصنوعات چوبی به حساب میاد.
بله، در هنوز توی ایران در واقع حتی توی میراث فرهنگی هنوز هیچ شاخه‌ای برای اون نیست و الان خیلی‌ها که دارن میرن از اون طرف اقدام کنن برای مجوز گرفتن میرن نقاشی روی چوب میگیرن، یعنی که هنوز شاخه‌ای تعریف شده نداره چون یه هنر نوعیه و تقریبا چند ساله که وارد ایران شده و یه هنر لوکس و گرونی هم هست، یعنی که کسی که اون کالا رو میخره قطعا به خاطر اینکه متریالی گرونی هست، خود کالا هم تقریبا رنج بالایی از قیمت رو داره. من چند سال تو هنر رزین که کار کردم دیدم که خیلی مشکلات هست برای تهیه کالا، برای فروشش و خیلی از آدمایی که دارن تو این زمینه فعالیت میکنن خیلی مشکل دارن برای فروش کالا. این شد که من رفتم میراث فرهنگی و توی جلساتی که با معاون میراث فرهنگی استانمون داشتیم قسمت صنایع دستی بهشون پیشنهاد دادم که من یه همچین فکرایی دارم و یه همچین کارایی رو میخوام انجام بدم که حمایت کنم از این افراد، یک در واقع پلتفرم طراحی کنم و توی اون پلتفرم بیام و تمام کسایی که دارن صنایع دستی فعالیت میکنن حمایت کنم و برای اونا بفروشم و یه طوری باشه که اون آدمی که داره توی روستا فعالیت میکنه خیالش راحت باشه که اگه بازاریابی بلد نیست، اگه برند نداره و کیفیت خوبی رو داره قطعا اون کالاش رو قیمت مناسب فروش میده و یه جور حظ دلالان تو این بازار باشه. میراث فرهنگی به من پیشنهاد داد که تو میتونی که ایدت رو در واقع مطرح کنی توی استان، که وقتی من اون ایده رو مطرح کردم تونستم بین 116 تا ایده اول بشم توی اون استارتاپ ویکند در واقع حمایت از صنایع دستی. بعد از باز هم به پیشنهاد خود میراث فرهنگی طبق اساسنامه‌ای که خود وزارت خونه تعریف کرده بود 4 سال گذشته، هر استانی باید یه جامعه تخصصی فعالان صنایع دستی داشته باشد. و من گفتن که اگر تو علاقه به این کار داری، پس بسم الله این گوی و این میدون تو برو شروع کن، آدم رو پیدا کن و این در واقع اساسنامه رو به سرانجام برس. این شد که من افتادم دنبال این که توی استان چقدر ما هنرمند صنایع دستی کار داریم و کدوماشون دغدغه‌شون حمایت. الان هیئت مؤسسه استان گلستان در واقع ثبت شده و منتظریم که طبق اساسنامه جدید بتونیم ما هیئت مدیره رو انتخاب کنیم و شروع به فعالیت کنیم. این کمک کرد که من بتونم تمام اون چیزهایی که فکر میکنم از پسش برمیام و از چندین جا پیگیری کنم، یعنی که یه جور تحصیلگر باشم و واسطه باشم بین اتاق بازرگانی، میراث فرهنگی و تعاونی، چون به سمت ثبت تعاونی رفتم. و این شد که یه آدمی که کلا احساس میکرد که کارش باید پشت میز باشه و بشه یه خانم مهندسی که طراحی کنه، حالا 10-12 ساعت کار کنه، که من بتونم الان همزمان چند جا کار کنم. بعد همه مهمتر این که بتونم زبون آدمایی بشم که توان گفتنش رو ندارم، راهشو بلد نیستن. اومدم تعاونی رو تشکیل دادم که توی این تعاونی تمام اون کارهای حمایتی میشه و علاوه بر اونها ما یه سری محصولات رو خودمون تولید میکنیم، از جمله محصولات رزینی که هم توی کارگاهی که خودمون داریم تولید میکنیم، هم این که توی کارگاه‌های دیگه و کسایی که توی خونه فعالیت میکنن. و پاس بعدی که الان داریم روش تمرکز میکنیم تولید کالای خواب کودکه که اون رو هم به صورت کارگاهی و بروز شروع کردیم و میخواییم که اینطوری پیش بریم که هم کار حمایتی انجام بدیم، هم کسایی که توان کار کردن بودجه ای ندارن، منظورم هست بتونن با بودجه ای که ما در اختیارشون میذاریم برای ما کالا تولید کنن. و توی این بازه زمانی که بعد از کرونا خیلی اقتصاد اذیت کرد، کسایی که تولیدی دار بودن و نتونستن رو پای خودشون وایستن و شکست خوردن رو در واقع سرپا کنیم و بگیم که از هنرتون، از اون علمی که داشتید استفاده میکنیم و اونو وارد بازار میکنیم. ما پارچه و تمام متریال اولیه کالای خواب کودک رو تهیه کردیم و اینو میدیم به آدمهایی که توی خونهشون یه چرخی دارن و یک هنری دارن و یه سابقه ای دارن و بلد نیستن که بیان توی بازار کار و اونو بفروشن. خب اونا میدیم، طرحو میدیم، طرحی که متوجه به بروزه و متوجه به سلیقه جهانی هست. میگیم ازشون، میخوایم ازشون که شما اینو واسه ما تولید کنید.
خودتون انجام میدید؟
بله بله. و حتی الان یکی از کارهایی که ما داریم توی تعاونی انجام میدیم اینه که خیلی هستن آدمهایی که توی استان ما حرفش رو بلد هستن ولی دارن نقش و نگارهای قدیم رو کار میکنن. مثلا ما داریم که هنر فرش رو خیلی آدمهای قوی توی استان ما هست، ولی طرحی که دارن در واقع کار میکنن مربوط شاید به 40 سال پیش هست. ما اونا رو بروز میکنیم و به اونا میگیم که الان با این کیفیت که شما دارین اگر این طرحو با این رنگ بزنیم مثلا فلان کشور کالای شما خوب فروش میره. و در واقع یه جوری داریم سعی میکنیم که هنرمندا و در واقع صنعتگران توی این زمینه رو، حالا همه رشته ها، آپدیتشون کنیم، بروز کنیم و استانداردهای جهانی و طرحهای جهانی رو در اختیارشون بذاریم که این یک در واقع فکر میکنم پله خیلی بزرگه برای جهش همه افراد که بدونن هنرشون رو در چه راستایی و چجوری استفاده کنن.
توانمندسازی افرادی که امکان اشتغال خانگی دارند یکی از نتایج اثر بخش فعالیت‌های خانم میر عرب در کارگاه تولیدی محصولات رزینیشون هست.
ما با همین پروسه‌هایی که انجام میدیم و با تولیداتی که توی کارگاه خودمون داریم، چه رزین و چه کالای خواب، ما باعث شدیم که تمام افرادی که توی خونه فعالیت میکنن بتونن با متریالی که ما در اختیارشون گذاشتیم اونها رو تولید کنن و ما با برند خودمون و با بسته‌بندی وارد عرصه جهانی بکنیم. در واقع ما توی کارگاهمون محصولات رزینی که تولید میکنیم، از جمله میز در واقع چوب و رزین، ساعت و فردیس ها و تندیس هایی که میتونن ترکیب بشن با پولیستر و رزین و اینها میتونه در واقع به صورت دیوارکوب یا رومیزی باشن. این افراد فقط تو زمینه ساخت نیستن، اینکه خیلی هستن که تو زمینه دیجیتال مارکتینگمون فعالیت میکنن، تو زمینه کارگاهی فعالیت میکنم، باربری فعالیت میکنم، ولی یه چیز کلی بخوام در نظر بگیرم تقریبا 15 نفر هستن که فعلا دارن فعالیت میکنن. به همه خانوم ها میگن که خودتون رو باور داشته باشین و بدونید که اگر بخواین میشه و کافیه فقط و فقط از یه سری از چیزهایی که دارید بگذارید. من برای اینکه تا به اینجا برسم هیچ هزینه مالی و هیچ کمک هزینه از نه خانواده و نه همسرم داشتم و تمام چیزهایی که تا الان خرج کردم برای رسیدن به اینجا، برای قدرتمند شدن، فقط و فقط از چیزی که خودم داشتم. رفتم کار کردم، پول درآوردم، سرمایه‌ام رو گذاشتم، طلامو گذاشتم، از یه سری از چیزا گذاشتم، از خوشگذرونی، از هر روز لباس‌های آنچنانی پوشیدن و تلاش کردم که اونی به که بعدن خودم بهش افتخار میکنم و مطمئنم که اگر بخواین حتما میشه.
درود بر شما خانم میرعرب عزیز که به موقع اون جا از این سری چیزها گذشتید که الان برسید به اون چیزهایی که شاید اون موقع آرزوش رو داشت. عزیزم من بهتون خسته نباشید میگم.
مرسی، قربونتون برم.
هنرمندانی که در کارگاه محصولات تولیدی رسینی شما کار میکنن، پس همه بیشتر به خود شما که کارآفرینی اجتماعی دلیل خوب شدن حال خیلی ها هستید، خصوصا اطرافیانتون و هم استانی های خوبتون در استان گلستان.
مرسی، ممنونم از شما که میتونید صدای ما بشید و کمک کنید که آدم ها خودشون رو بیشتر باور کنن.
قربون شما، انشالله که اینطور باشه عزیزم.
ممنونم.
برنامه ایران بانون رو شنیدید و شما همچنان همراه هستید با بخش اول برنامه های رادیو اقتصاد. وقتی کارهای کوچیکی انجام میدهی باید درباره کارهای بزرگ فکر کنی تا تمام کارهای کوچیک در مسیر درست پیش برند. یکی از مهمترین دلایلی که باعث عدم موفقیت ما میشه اینه که برنامه مشخصی نداریم و نمیتونیم برای آینده خود به طور کلی برنامه ریزی خوبی کنیم. ما همیشه تغییراتی که در 2 سال آینده اتفاق خواهد افتاد رو بیش از حد بزرگ میکنیم و تغییراتی که در 10 سال آینده رو خواهد داد رو کاملا نادیده میگیریم. ما همیشه در برنامه ریزی های بلند مدت خود مشکل داریم و نمیتونیم با تغییراتی که در آینده رخ میده کنار بیاییم. همین عامل یکی از اصلی ترین دلایل عدم موفقیت اکثر کسب و کارهاست. دوست من، ایده ها آسان هستند اما اجرای اونها یه مقدار دشواره.
بعد از شنیدن این موسیقی بسیار دلنشین، دعوتتون میکنم به شنیدن یک ترانه خیلی خلاصه انرژی بخش که انشالله روزتون رو به خوبی به شب برسونید.
پر از صلابتی، پر از امید و افتخار، عاشق تو هم همیشه با یه قلب بیقرار. هر شب سرنگ تو غرور هر مرد و زنه، توی سینه قلب من به خاطر تو میزنه. هر شب سرنگ تو غرور هر مرد و زنه، توی سینه قلب من به خاطر تو میزنه. جان من و جانان من، عشق من و ایمان من، ای سرزمین مادری ایران من، ایران من. جان من و جانان من، عشق من و ایمان من، ای سرزمین مادری ایران من، ایران من. عشق من و ایمان من، ای سرزمین مادری ایران من، ایران من. جان من و جانان من، عشق من و ایمان من، ای سرزمین مادری ایران من، ایران من. صلابتی، پر از امید و افتخار، عاشق تو هم همیشه با یه قلب بیقرار. هر شب سرنگ تو غرور هر مرد و زنه، توی سینه قلب من به خاطر تو میزنه. هر شب سرنگ تو غرور هر مرد و زنه، توی سینه قلب من به خاطر تو میزنه. جان من و جانان من، عشق من و ایمان من، ای سرزمین مادری ایران من، ایران من. جان من و جانان من، عشق من و ایمان من، ای سرزمین مادری ایران من، ایران من.
سیزده و بیست و هشت دقیقه همراه هستید با برنامه های شبکه رادیویی اقتصاد. شما عزیزان صدای ما رو از طریق موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز میشنوید. ۳۱۶۲ شماره پیامک روابط عمومی سازمان صدا و سیما.
3036-37 شماره پیامک شبکه رادیویی اقتصاد. آدرس ما در فضای مجازی @ رادیو اقتصاد.